بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده‌شناسی هویت انسانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه دموکراسی، معنای مردم سالاری. صفحه 45. بسم رب الناس. 1. مردم سالاری حکومتی را گویند که اکثریت مردم برگزیده باشد، با حکومتی که آرای مردم را بپذیرد و در حاکمیت دخیل سازد. پس اساس مردم سالاری آزادی اندیشه و بیان است تا هر فردی بتواند نظریات خود را در هر موردی با صدای بلند به گوش کل جامعه و حکومت برساند. از هر حکومت مردمی بایستی به عنوان اساس حقانیت خود امکانات بازتاب نظریات آحاد مردم را در اختیار مردم بگذارد و آن رسانه های ملی است که بایستی در اختیار همه مردم باشد و بلندگوی نظریات مردم باشد، چه موافق و چه مخالف. بنابراین رسانه های ملی و حکومتی اساس مردم سالاری هستند، زیرا آزادی بیان را تضمین و عملی می کنند. پس آزادی بیان در رسانه ملی و مطبوعات و انتشارات رکن اول و اصل همه حقوق دموکراتیک است. بی آزادی بیان و امکان بلند کردن صدای آحاد مردم، حکومت مردمی و مردم سالاری ممکن نیست. 2. پس اگر آزادی بیان و امکان رسیدن صدای آحاد مردم به کل جامعه و حکومت فراهم باشد و مردم بتوانند نمایندگان حقیقی و دلخواه خود را برای حکومت برگزینند، بیشترین آرا به حکومت میرسد و این حکومت دموکراتیک یا مردم سالاری است. 3. حال اگر اکثریت مردم جاهل و کذاب و کافر و ظالم باشند، طبیعی است که افراد ظالم و کافر و کذاب به حکومت میرسند و حکومت مردمی تبدیل به یک حکومت ضد مردمی و ستمگر و دیکتاتور و فریبکار خواهد شد و عموماً همینطور است. به همین دلیل حکومت‌های مردمی در عصر ما دارای پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین نیروی انتظامی و امنیتی و سرکوبگر و جاسوسی و زندان و شکنجه و خفقان هستند که در حکومت‌های دیکتاتوری چنین نبوده است. زیرا در نظام‌های دموکراتیک یک آزادی بیان نسبی وجود دارد، ولی این آزادی موجب به قدرت رسیدن ستمگرترین افراد و جریانات می‌شود و لذا چنین حکومت دموکراتیکی تبدیل به حاکمیتی شدیداً ظالم و موذی و ریاکار و دیکتاتور می‌شود، زیرا حمایت اکثر مردم را اسمن با خود داراست. در اینجا دموکراسی در تضاد با عدالت و آزادی قرار می‌گیرد. 4. و اما پدیده دموکراسی هدایت شده که یک نوعش مردم سالاری دینی است، از نوع آنچه که امروزه در برخی کشورهای اسلامی دیده می‌شود، از پیچیده‌ترین دموکراسی‌ها هستند، زیرا قوانین حاکم بر جامعه تماماً دینی و مؤمنانه است، ولی اکثر مردمان مؤمن نیستند و حداکثر از اسلام موروثی و اکراهی پیروی می‌کنند. این مردمان نفساً ظالمترین و کذابترین افراد را در پارلمان‌های خود برمی‌گزینند و مدیران کلان جامعه نمایندگان اکثریت جاهل و مشرک هستند و این نمایندگان در چهارچوب قوانین دینی و ایمانی عمل می‌کنند و لذا پیچیده‌ترین نوع قانون شکنی و نفاق پدید می‌آید و تروریسم و مافیای اقتصادی سیاسی رخ می‌دهد، مثل آنچه در افغانستان و پاکستان آشکارا شاهدی. ولی در کشور خودمان این ظهور و بروز نفاق به حد اکثر رسیده است، زیرا اکثر مفاد قانون اساسی اجرا نمی شود و تعطیل است و کل جامعه و کشور بر اساس قوانین غیر اسلامی در گردش است و با این حال شاهد مفاسد ویژه‌ای در اقتصاد و فرهنگ جامعه هستیم که مختص خودمان است. 5. به لحاظ تاریخی، دموکراسی و انقراض نظام‌های سلطنتی معلول پیدایش تکنولوژی جهانی ارتباطات و رسانه‌های فراگیر و همگانی است، یعنی آزادی بیان. 6. پس از آزادی بیان که پدیده‌ای تکنولوژی است، عامل دیگر در انقراض حکومت‌های دیکتاتوری و فردی، پیچیدگی اقتصادی و سیاسی و صنعتی در جوامع در عصر تکنولوژی است که نیاز به استفاده از افراد بشری در اداری حکومت می باشد. پیدایش مجلس‌ها و کابینه‌ها و وزارتخانه‌های متحد یکی از ملزومات و علل حکومت دموکراتیک است که این علت هم تماماً تکنولوژیکی و صنعتی می باشد. پس مردم سالاری پدیده ای کاملاً صنعتی است. 7. فلسفه تکنولوژی و فلسفه دموکراسی یکی است. در واقع دموکراتیزی کردن جامعه و حکومت‌ها به معنای صنعتی کردن و تکنولوژیکی کردن روابط اجتماعی و مدیریت و رهبری مردم است. فهم این مسئله به مثابه فهم هسته مرکزی پدیده دموکراسی می باشد. 8. مثلا در حکومت علی علیه السلام شاهدیم که علی علیه السلام بر اساس معیارها و ارزش‌های الهی و امامت بود که از مردم بیعت گرفت و بیعت مردم را پذیرا شد و حکومت را پذیرفت و از این معیارها هرگز نگذشت و با همه کسانی که بیعت کرده بود و بیعت پذیرفته بود بر سر این معیارها جنگید و دست آخر کشته شد. پس علی علیه السلام بر اساس رأی مردم به حکومت نرسید، بلکه بر اساس رأی الهی به حکومت رسید و بیعت مردم را بر اساس احکام الهی پذیرفت و با مردم عهد کرد تا احکام خدا را به فعل آورد، نعم یاد مردم را. پس حکومت علی علیه السلام یک حکومت دموکراتیک به معنای امروزه نبود. 9. همه آن موضوعات و مسائلی که اساس و محور کار تبلیغات و القاعات انتخاباتی در جوامع دموکراتیک هستند، امور و پدیده‌های زندگی صنعتی و تکنولوژی هستند. همه وعده و ایده‌های انتخاباتی تماماً صنعتی هستند، یعنی معلول زندگی صنعتی می‌باشند. مثل تورم، ورشکستگی صنایع، بیکاری، اعتیاد، بزهکاری، دزدی، آلودگی‌های محیط زیست، ترافیک، گرانی کالاها، تسهیلات رفاهی، آب و برق و انرژی و فاضلاب و امراض ویژه عصر جدید، جنگ‌ها، ناامنی‌های تسلیحاتی، اشتغال زنان، مسئله طلاق، سقط جنین، همجنسگرایی، ژنتیک، امور بهداشت و درمان و مطبوعات، رسانه‌ها، سینما، تلویزیون، اینترنت و امثال هم. 10. ممکن است بپرسید که مثلا اعتیاد و دزدی و گرانی و تورم و سقط جنین چه ربطی به صنعت و تکنولوژی دارد؟ بی تردید همه مواد مخدر و روانگردانی که اکثریت جوامع را مبتلا کرده مواد صنعتی هستند. و حتی تریاک هم که ماده‌ای سنتی و طبیعی است به واسطه حمل و نقل مدرن به این سرعت به سراسر جهان می رسد. و علاوه بر این بشر متشنج و بیقرار و عصبی زندگی صنعتی برای آرام سازی خود نیازمند مخدر است. دزدی‌های عصر ما اساساً صنعتی و تکنولوژیکی هستند و نیز حاصل زرق و برق زندگی تکنولوژیکی است و نیازهای کاذب زندگی صنعتی که ایجاد حرص و میل به دزدی می کند. قبلاً در هر شهری چند نفر دزد بودند که آنها هم معروف بودند و امروزه دزدان در هر شهری یک قشر هستند. جدای این که اکثر مردمان مبتلا به دزدی‌های غیر مستقیم هستند که آن هم به واسطه تکنولوژی مدرن میسر می شود. خود تورم یک زمینه دزدی طبیعی و اتوماتیک است. سقط جنین به واسطه امکانات جدید علمی و فنی تبدیل به یک معضل عمومی شده است و و نیز آزادی های عصر جدید که اساساً حاصل زندگی تکنولوژیکی هستند، یا مسئله مفاسد جنسی و همجنسگرایی که آشکارا حاصل ارتباطات مفسد رسانه‌ای و تلویزیونی و تصویری است که در سراسر جهان تبلیغ می شود. 11. دموکراسی چه از نوع لیبرال یا سوسیالیستی یا اسلامی تماماً به واسطه تکنولوژی امکان پذیر است و معلول تکنولوژی است. 12. ایده دموکراسی از قلب انقلابات صنعتی اروپا سر برآورده است که شهرهای متمرکز و متراکم را موجب شده است. 13. خود کلان شهرها که حاصل صنایع بزرگ هستند اساس دموکراسی می باشند. 14. زندگی پیچیده صنعتی با هزاران مشکل خاص خودش افراد بشری را نیازمند به همدیگر ساخته است تا برای رفع این نیازها و مشکلات کاذب گرد هم آیند و چاره اندیشی کنند، به خصوص درباره مشکلات مشترک که تماماً صنعتی هستند، مثل ترافیک، آلودگی محیط زیست، امراض مصری عصر جدید مثل ایدز و آنفولانزاهای صنعتی و جنگهای صنعتی که فراگیر هستند و نیازهای مشترک مثل آب و برق و تلویزیون و بهداشت و بیمه به جملگی پدیده های صنعتی می باشند. 15. پس دموکراسی برخلاف آنچه که می نماید و تبلیغ می شود، پدیده‌ای معنوی و انسانی و عدالت خواهانه و ایدئولوژیکی نیست، بلکه تماماً جبری و فنی و مادی است. 16. تمرکز و تراکم جمعیت به همراه انگیزه ها و نیازها و مشکلات مشترک موجب اتحاد مادی مردم و پیدایش قدرت های مردمی بوده است و حکومت ها را مسئله دار کرده و لذا وادار ساخته تا این قدرت ها را مهار سازند. دموکراسی وسیله ای بسیار رندانه و لطیف برای مهار قدرت های توده ای در عصر کلان شهر است. رأی گرفتن از مردم، جهت سلطه بر مردم و واگذار کردن مسئولیت حکومت ها به مردم. 17. در واقع دموکراسی یعنی حکومت‌های سلطنتی و فردی و خودکامه که تمام مسئولیت کشورداری بر عهده آنها بود، به این فکر افتادند تا مسئولیت خود را بین مردم سرشکن کنند و مردم مسئول اعمال حکومت‌ها باشند. پس دموکراسی عبارت است از حکومت مبرا از مسئولیت. 18. مشکلات حاصل از زندگی در جوامع صنعتی حکومت‌ها را واداشته تا مسئولیت این زندگی پیچیده را به مردم بسپارند. 19. از آنجا که عمده مشکلات و بدبختی‌های جوامع صنعتی به طور جبری و غیر ارادی برخواسته از ماهیت صنعت و علوم و فنون مدرن است، حکومت‌ها توان به دوش کشیدن کل این مسئولیت‌ها را ندارند. ولذا به تدریج آموختند که مسئولیت دوزخ صنعت را به خود مردم واگذار کنند و این نیز نوعی عدالت جبری و صنعتی است. 20. دموکراسی یک جبر است و نه یک انتخاب. همانطور که همه انقلابات عصر جدید که منجر به تبدیل صنعت به دموکراسی‌های گوناگون شده است، برخواسته از شکوفایی صنعتی بوده است که برای جوامع غیر اروپایی از طریق استعمار ممکن شده است. ولذا مبارزات ضد استعماری در حقیقت از بطن خود استعمار پدید آمده است، یعنی از بطن حیات صنعتی. زیرا مردم تازه به دوران صنعت رسیده میپنداشتند که بدبختی‌های جدیدشان حاصل حضور استعمارگران بوده است. ولی پس از انقلاب دانستند که اشتباه کردند، بلکه این بدبختی جدید حاصل صنایعی بود که به واسطه استعمارگران وارد شده است. فلذا پس از انقلابات ضد استعماری تازه ملل جهان سوم به استعمارگران ارادت جدی یافتند، مثل هندوستان. 21. همه انقلابات ضد استعماری و ضد استبدادی و آزادی بخش در عصر جدید همه انقلاب صنعتی بودند، یعنی حاصل نبرد بین دو دوران است. نبرد فرهنگی بین عصر ماشین و ما قبل از ماشین. حکومت سلطنتی و دموکراتیک همان حکومت دستی و ماشینی است. حکومت مستقیم و غیر مستقیم. حکومت به واسطه امر کلامی و امر قانونی. 22. صاحبان قدرت و ثروت مستقیماً و علناً حکم نمی‌رانند، بلکه به واسطه نمایندگان قانونی و مردمی خود در مجلس و قوای مجریه و مقننه و ارتش بر مردم حکم می‌رانند و بدین گونه سلطنتی بسیار آسان‌تر و بری از مسئولیت دارند، سلطنتی نامرئی و ایمن. 23. دموکراسی حکومت به واسطه تکنولوژی و ثروت و تبلیغات و قانون است. نگاه کنید که امپریالیست هایی مثل راکفلر که از هر امپراتوری در تاریخ بشر ثروتمندتر و قدرتمندتر است و هیچ پست قانونی و علنی هم ندارد، ولی همه دولتمندان آمریکا مشاوران خصوصی او هستند و اراده او را در جهان اجرا می کنند و بلکه دولت مردان اروپا و بسیاری از کشورهای جهان در خدمت منافع او هستند. 24. دموکراسی یک صنعت کامل است که اساس آن بر صنعت ارتباطات و رسانه و تبلیغات استوار است. همانطور که خود دموکراسی فرزند خلف آزادی بیان و مطبوعات و رسانه هاست و بدون آن امکان وجود ندارد. 25. دموکراسی امروز پیچیده ترین شعبه از صنعت سینما شده است که ستاره های سیاسی می پرورد، ناجی می پرورد و به مردم معرفی می کند و سپس از مردم برای این ستاره ها رأی می گیرد. این ستاره ها نمایندگان و سخنگویان شاهان بی تاج و تخت هستند. 26. نخستین دموکراسی در آتن سده ششم قبل از میلاد پدید آمد و آتن یک شهر کاملا نظامی بود و حکومت نظامی بر این شهر حاکم بود. امروز نیز همه جوامع دموکراتیک جوامع علنا حکومت نظامی هستند. جوامع پلیسی، آن هم دو نوع پلیس، پلیس مخفی و اطلاعاتی و پلیس با لباس و انتظامی. این نیروها مأمور القای اراده شاهان بی تاج و تخت در مردم هستند. 27. همانطور که نخستین دموکراسی در تئاتری ترین شهر جهان یعنی آتن پدید آمد، امروز نیز دموکراسی ها یک نمایش عظیم تئاتری سینمایی هستند که قهرمان این نمایش نمایندگان و کاندیداها می باشند و کارگردان آن هم شاهان بی تاج و تخت و مبرا از هر مسئولیت. 28. دموکراسی عرصه خلع مسئولیت از حکومت و حکمرانان است و هزینه خطاها و خیانتهای حکام را مردم می پردازند به صورت جنگها، بحرانها، تورمها و غیره. 29. واقعیت تاریخی دیگر این است که همواره حکومتها برایند طبیعی نفس عامه مردم هستند، چه به صورت سلطنت و چه جمهوری. 30. ولی حکومت‌های سلطنتی و فردی در دوران قبل قادر به حکومت بر نفوذ همه مردمان نبودند و فقط بر اقلیتی حکم می‌راندند و عامه مردمان در خارج از احاطه و نظارت و دخالت مستقیم حکومت‌ها می‌زیستند. ولی حکومت‌های مدرن و دموکراتیک بر اکثریت قریب به اتفاق مردم حکم می‌رانند از طریق قوانین مستمر و پیچیده و همه جانبه‌ای که درباره همه امور زندگی مردم تصمیم می‌گیرد و تا قلب حریم خصوصی خانواده‌ها به واسطه رسانه‌ها و تلویزیون حکم می‌رانند. 31. فقط حکومت‌های دموکرات حکومتی کامل و جامع هستند و اراده صاحبان قدرت را تا اعماق افراد و طبقات جامعه القا می‌کنند به یاری رسانه‌های تکنولوژیکی. 32. باز هم تکرار می‌کنیم که دموکراسی واقعی تماماً تکنولوژیک است و حکومت دموکراتیک حکومتی تماماً تکنولوژیک می‌باشد. 33. امروز به سختی کسی قادر است که در خارج از نظام حکومت‌ها و قوانین حکومتی زیست کند و از نظارت و دخالت آن در امان باشد و بتواند به راستی زندگی فردی داشته باشد. 34. عصر دموکراسی عصر نابودی زندگی فردی است، آن هم در عصری که عصر تنهایی فزاینده آحاد بشری است و هر کسی غرق در تنهایی و زندگی فردی است و در زیر سقف خانه ها نیز همه افراد تنهایند و هیچ عهد و وفایی هم ندارند. 35. عصر دموکراسی عصر جامعه تنها و جمع تنهایان است به جمع. عصر حشر نشر. 36. دموکراسی یک جبر تاریخی است، همانطور که تکنولوژی یک جبر تاریخی است. 37. انسان‌ها به میزانی که از هم فراری و بیزارند به جبر گرد هم آمدند، به جبر تکنولوژی و دموکراسی. 38. دموکراسی به لحاظ ادعاها و تعاریفش یک دروغ محض و بلکه بزرگترین دروغ تاریخی بشر است و برخلاف ادعای اختیار و انتخاب که در محور هویت و تعریفش قرار دارد، یک جبر محض و مالی خولیایی است. همچون جبر تکنولوژی که دعوی آسایش و رفاه بشر دارد ولی مهد همه عذابهای بشر مدرن است. 39. به همین دلیل دموکراسی های دینی پیچیده ترین و واژگون سالار ترین پدیده های عصر ما هستند و به سرعت با تمامیت دعوی و ماهیت خود به بنبست می رسند و رسوا می شوند، همچون دموکراسی سوسیالیستی. 40. دموکراسی هرگز با ایدئولوژی های معنوی سازگاری ندارد، زیرا ذاتاً با معنای انتخاب و اختیار انسانی در تضاد است، زیرا تماماً تکنولوژیکی یعنی جبارانه است. 41. دموکراسی بزرگترین نماد اختیار جبر است. 42. زیرا انسان تکنولوژیکی و مسخ و تسخیر شده تکنولوژی مستمرن از اراده و اختیار و انتخاب بیگانه تر می شود و مستمرن مجبور تر می شود و دموکراسی حاکمیت قانونی تکنولوژی است، حاکمیت قوانین تکنولوژی، حاکمیت به خدمت درآوردن جوامع تحت اراده تکنولوژی. 43. دموکراسی تکنولوژی الغای اراده تکنولوژی بر سرنوشت جوامع بشری است. 44. دموکراسی متحد ساختن جوامع بشری به خدمت تکنولوژی سالاری است. 45. مردم سالاری عملاً همان تکنولوژی سالاری است. 46. در جوامع اسلامی و مردم سالاری دینی بزرگترین تضاد همانا تضاد بین تکنولوژی و ایدئولوژی است، همانطور که در کشور خودمان شاهدیم. این تضاد به انهدام و فروپاشی ایدئولوژی می انجامد، یعنی لغو شریعت. 47. بنابراین دموکراسی قبل از اینکه قابل نفی و انکار و لعن باشد، قابل نقد و بررسی و شناخت است. چون به هر حال در نقطه مقابل دموکراسی به لحاظ شکل و ساختار حکومتی چیزی جز سلطنت خودکامه تک نفری وجود ندارد. آن هم دیگر محال است، زیرا دموکراسی از بطن و متن سلطنت ها رخ نمود و خود سلطنت ها به جبر به سوی دموکراسی حرکت کردند تا باقی بمانند. دموکراسی تنها راه استمرار حکومت و استکبار در تاریخ جوامع است. 48. اولین صورت دموکراسی هدایت شده همان سوسیالیسم ها بودند که مواجه با شکست شدند و میبایست میشدند. جایگزین سوسیالیسم همانا دموکراسی دینی است که در حال پیدایش میباشد و مهدش جهان اسلام است. ولی تا تکنولوژی سالاری وجود دارد، مردم سالاری دینی به سرعت با تمامیت دین به بنبست میرسد، زیرا دین معنا سالاری و خدا سالاری و حق سالاری است
که بایستی تکنولوژی را تحت فرمان درآورده و مهار کند و برای این امر مردم بایستی به ایمان عرفانی برسند. زیرا ایمان تاریخی و سنتی کفایت نمی کند و تجربه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و چند کشور دیگر بیانگر این مدعاست. 49. هرگاه مردم یک جامعه به بیداری عرفانی رسیدند و بر علیه تکنولوژیزم شوریدند و آن را تحت اراده ارزش‌های معنوی درآوردند، آنگاه یک حکومت دینی ممکن می شود که به رهبری یک امام آشکار و عارف کامل است که کمالش جامعه امام زمان می باشد که حکومت عشق و عرفان و شریعت خالص است. نیازی به رأی مردم هم ندارد، زیرا حقوق و مبانی و ارکانش پیشا پیش روشن شده است. 50. تا زمانی که اکثریت یک جامعه به مرحله بیداری نفس لوامه و فطرت دینی نرسند و اسیر نفس اماره باشند که همان تکنولوژیزم است، حکومت دینی ممکن نیست و جامعه دچار شقاق و نفاق در ساختار و ماهیت خود می شود و بالاخره فرو می پاشد. یعنی تا جامعه‌ای تحت امامت یک عارف آگاه تبدیل به یک امت نشود، حکومت دینی ممکن نیست. حکومت مبتنی بر فطرت دینی و الهی نیازمند یک انقلاب عرفانی است که سرنوشت تاریخی یک جامعه را واژگون می سازد و تاریخ اصالت تکنیک و نفس اماره را در هم می شکند و به سوی اصالت فطرت و معرفت می گراید. و این حکومت الهی مردمی است، زیرا طبق قول قرآن فطرت مردم منطبق بر فطرت الله است و لذا حکومت الهی عین حکومت مردمی می شود به رهبری یک امام مبین و عارف بر زمان و تاریخ جهان. در غیر این صورت، دموکراسی قلمرو به سلطه تکنولوژی بر روح جامعه است که همان عرصه سلطنت نفس اماره می باشد، زیرا تکنولوژی عرصه ظهور و جولان و جنون نفس اماره بشر است به فرماندهی و رهبری شیطان. ولذا دموکراسی ها همواره تحت فرمان امپریالیزم و صهیونیسم قرار می گیرند، زیرا فرمان روایان عرصه تکنولوژی و نفس اماره اند و تجلی شیطان بر روی زمین. هرگاه عرفان اسلامی تبدیل به ایدئولوژی جامعه اجتماعی سیاسی اقتصادی شد، آنگاه از بطن طبیعت یک تکنولوژی عرفانی و یک طبیعت عرفانی خارق العاده رو خواهد نمود و یک زندگی بهشتی را که مظهری از جنات نعیم است به بشریت ارزانی خواهد نمود. فقط چون این هنگامی است که طبیعت که ذاتاً در تسخیر انسان است، به اراده انسان برای انسان یک معیشت بهشتی را فراهم خواهد کرد. آنگاه که انسان تسلیم امر خداوند شود، طبیعت هم تسلیم امر انسان می شود. فصل ششم، فلسفه‌ای در تاریخ. بسم الله الحبیب. 1. تاریخ بشر بر روی زمین با فراق آغاز شد، زیرا طبق قول کتاب‌های آسمانی آدم و حوا غرق در عشق یکدیگر مقیم در بهشت بودند که قلمرو ما قبل از تاریخ و تمدن است. این دو در بهشت به سوء تفاهم و جدل و مشاجره و عداوت کشیده شدند و به همین دلیل از بهشت طرد شدند. بهشت همان حیات عاشقانه بود که پایان یافت و لذا تاریخ بشر با فراق و توبه و نبوت آغاز شد و نخستین خانواده مدنی بر اساس فراق و فاقد عشق پدید آمد که تاریخ تنهایی نیز محسوب می شود. این تاریخ به یاد عشق ولی فاقد عشق است که بایستی طبق قوانین مذهبی به کار خود ادامه دهد. در این نخستین هسته مدنی قصر هم رخ نمود که بین دو فرزند آدم و حوا بود که آن هم به خاطر عشق بود. بدین ترتیب تاریخ بشر با خون و نفرت و ندامت و توبه و دین و نبوت آدم آغاز شد. از بین رفتن عشق موجب پیدایش نبوت و احکام دین شد. در واقع نبوت و احکام به جبران فقدان عشق پدید آمد. حالی که عشق از میان رفته بود، پس آدم و حوا و فرزندانشان بر اساس قوانین باید زندگی کنند و یکدیگر را تحمل نمایند و با هم تعامل قانونی داشته باشند، بر اساس وظایفی که طبق دین معین شده است. 2. در طول تاریخ زن و مرد سعی کردند تا به عشق روی نمایند و دوباره عشق را احیا کنند تا مقید به احکام و قوانین و وظایف نباشند. ولی این تلاش همواره و در هر رابطه و خانواده ای شکست خورده است. زیرا حیات دنیوی فاقد عشق است و عشق در آن ناممکن است و اصلا تاریخ بشر و تشکیل و پیدایش خانواده معلول خروج از بهشت و انهدام عشق است. از تاریخ بشری ذاتاً ضد عشق است، ولذا روابط و خانواده‌های عاشقانه که تلاش می‌کنند بر اساس عشق زندگی کنند محکوم به شکست و فروپاشی بودند و فقط روابط و خانواده‌هایی امکان ادامه بقا داشتند که اخلاق و احکام دینی و وظایف و حقوق الهی را رعایت کردند. ولذا تاریخ بشر به یک لحاظ عرصه شکست عشق و تثبیت دین است. فلزا عشق و دین همواره در نزاع بودند. 3. بدین گونه دو آیین و دو نوع خانواده و تمدن و تاریخ جریان یافته است. عشق محور و دین محور. این همان تاریخ کفر و ایمان است. 4. تمدن عشق محور به سوی انهدام خانواده رفته است که در رأس آن تمدن غربی قرار دارد که تمدنی آشکارا کفر محور و ضد دین است. این عشق محوری عملاً به ابزار پرستی و فن محوری و قدرت پرستی دنیوی گراییده است و تظاهر به عشق می کند و ظاهراً عشق را می ستاید، ولی عملاً تکنولوژی محور است. 5. ولی تمدن دینی یا شرقی هم با دین به بنبست رسیده است و به تقلید از غرب شعار عشق می دهد، ولی نمی داند که این چه شعار دروغ و شیطانی و چه دامی است. به هر حال این رویکرد به عشق حاصلی جز تکنولوژی محوری نداشت و همان خانواده نیم بند را هم به سوی انهدام می کشاند. این مکر غرب بود که شرق را هم به سرنوشت خود مبتلا کند تا بتواند بر کل جهان سلطه براند به قدرت تکنولوژی و با تئاتر عشق. 6. امروز عشق یک تئاتر است و معلم آن هم تلویزیون است. 7. و اما در جریان تاریخ تمدن دینی یک جریان باریک و پنهان رخ نمود که عرفان بود، که عشق به خداوند را ادعا می کند به جای عشق به جنس مخالف و عشق به حوا. 8. عارفان موفق شدند که عشق را بر روی زمین و خارج از بهشت و خانواده و تاریخ کشف کنند، ولی نه عشق به زن که عشق به خالق. 9. این جماعت عارف در همه جای زمین و زمان به واسطه اهالی دین ترد و لعن و محاکمه و گاه به قتل رسیدند، ولی از جانب کافران و لامصبها آزاری ندیدند و گاه تصدیق شدند. 10. سردمداران و علمای دینی عموماً میگویند که رابطه انسان با خداوند فقط عابدانه و بندگی و پرستش یک جانبه است و بنده و مخلوق را چه کار با عشق با خداوند؟ عشق بنده با خالق را برتر از هر کفری می دارند، ولذا به شقی ترین روشی با این عرفا که دم از عشق به خدا می زنند رفتار کردند. 11. به هر حال اهل دین و شریعت هر نوع عشقی را در عالم خاک گناه و فسق می دانند و عشق به خدا را بدترین گناه می خوانند. 12. برای عشق عرفانی در طول تاریخ اشاعی یافته و حامیانش رشد کرده است، هم در میان کافران و هم دینداران، و این سرآغاز تاریخ نوینی است که در حال شروع است که می تواند تاریخ و تمدنی برتر را بنا نهد. 13. به هر حال عشق آدم و حوا به یک دیگر در عالم خاک حرام شده است و هر کجا هم که رخ می دهد چند سباهی نمی انجامد که منجر به عداوت می گردد و همان داستان ازلی تکرار می شود و عشق آدم حوایی مبدل به افسانه شده است و هر کجا هم که این شعار به میدان می آید جز عداوت و شقاوت و پلیدی و فساد به بار نیاورده است و فقط پوششی بر شقاوت بوده است و نهایتاً همه تقصیرها به گردن عشق افتاده است. 14. عشق آدم حوایی بر زمین همواره یک جانبه و از طرف مرد بوده است و از جانب زن به فساد و عداوت کشیده شده، زیرا فقط مورد سوء استفاده قرار گرفته شده است و زن همواره از عشق مرد به عنوان حربه‌ای برای به بردگی کشیدن مرد استفاده کرده است و عشق را به عداوت تبدیل نموده است و منفور گشته است. 15. امروز عشق عرفانی دو دشمن قسم خورده دارد که یکی ملایان مذاهب هستند و دیگری زنان، زیرا ملایان خداوند را مایملک شخصی خود می دانند که کسی حق ندارد بدون اجازه آنها با او رابطه برقرار کند تا چه رسد به اینکه عاشق خداوند شود، و زنان هم که علناً هووی خداوند هستند و معتقدند که مرد بایستی عاشق زن باشد نه عاشق خدا. عشق عرفانی خداوند را از احاطه و تملک تاریخی ملایان مذاهب خارج می کند و به همه بشر این اجازه را می دهد که با خداوند رابطه مستقیم برقرار کنند، آن هم رابطه ای عاشقانه. و نیز عشق را از دست برد و مکر و خیانت زن هم برای همیشه خارج می سازد و او را خلع سلاح می کند و مجبور می سازد که از درب دین و حقوق اخلاقی با مرد وارد رابطه شود. 16. عشق عرفانی اجر دینداری خالصانه مرد است که زن را هم به عنوان دشمن قسم خورده خدا و دینش به سوی دین می کشاند. 17. عشق عرفانی مرد تنها راه نجات خانواده از انهدام حتمی است که حاصل عشق یک جانبه مرد می باشد. 18. عشق یک جانبه مرد به زن به سر تاریخی رشد کفر زن و انقراض خانواده است و تنها راه نجات از این نابودی عشق عرفانی مرد است که زن را هم تدریجاً به سوی عشق به مرد می‌خواند که انهدام کفر تاریخی زن است.